معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن. آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. و علا اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت علا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساقه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به المكر. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتيهما و اصحابهما و اولياءهما و اشياقهما و الشاكين في كفرهم ان شاء الله. عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلواتی نهاد بفرمایید. محور سخن در این چند جلسه ای که گذشت بحث از آیه شریفه تطهیر بود. البته اون موضوع اصلی و محوری سخن مربوط به عصمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم می شد، از این جهت که آیه شریفه تطهیر از آیاتی است که مثبت مقام عصمت و شأن عصمت خاتم الانبیا است و از دیرباز مورد توجه بزرگان امامیه بوده است و از آیات کلیدی در بحث عصمت هستش. از این جهت ما محور سخن رو معطوف به بحث از آیه شریفه تطهیر کردیم. مقدمه برای ورود به بحث دو تا مقدمه بود: یک، بیان دیدگاه امامیه و بیان دیدگاه اهل تسنن. ما دیدگاه امامیه رو مطرح کردیم، به بعضی از بزرگان امامیه و کلماتشون اشاره داشتیم، همچنین دیدگاه بعضی از بزرگان اهل سنت رو هم نقل کردیم. خواستیم دورنمایی رو قبل از ورود به بحث از آیه شریفه تطهیر نشون مخاطبین و دوستان بدیم که اگر شیعه امامیه قائل به عصمت مطلقه هست، به خاطر دریافت‌های عقلانی و وحیانی هستش که خود کتاب شریف و آیات شریفه قرآن بیان کننده او هست. و اگر نظر اهل تسنن رو در ابتداء امر به نحو موجبه جزئی عرض کردیم، نخواستیم استقراء تام می داشته باشیم، فقط دورنمایی رو خواستیم از باب دادن موضوع تحقیقی به خدمت دوستان و عزیزان اشاره کرده باشیم، باز به خاطر این بود که ببینید چقدر فرهنگ اهل تسنن در بحث شؤونات نبوت و رسالت، سیما مهمترین شأن نبوت و رسالت که عصمت هست، چقدر آقایون پرت و پلا سخن گفتن و دور از منطق عقل و وحی معتقد شده اند. مقدمه دوم رو بحث از طبقات المفسرین آوردیم. روی چند جهت ما بحث طبقات المفسرین از دیدگاه اهل سنت رو مطرح کردیم. یک جهتش به خاطر همین بود که دوستان در بحث تفسیر وقتی ما خودمون بحث از آیه شریفه تطهیر رو مطرح میکنیم، مفردات آیه در دست انسان قرار میگیره، دلالت آیه بسیار روشن. خداوند وقتی اعطاء مقام عصمت به خاتم الانبیا میکنه و به کسان دیگری که اهل بیت حضرت هستن و در عصمت عدل پیغمبر میشن، در دریافت آیات شریفه قرآن و در بحث تفسیر نمیشود به غیر معصوم مراجعه کرد. کلام معصوم است که حجت هست. وجود مقدس خداوند مقام تبیین رو لتبین للناس ما نزل الیهم لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، آیات شریفه 64 و 44 از سوره نحل. تصریح آیات است که شأن مبین آیات و اون کسی که در مقام تفسیر قرآن است باید مقام عصمت داشته باشه. در طبقات المفسرینی که در الاتقان سیوطی مثل جلال سیوطی تصریح بهش میکنه و بعدیایی که در بین اهل تسنن آمده اند اقرار و اعتراف به قبول این طبقات المفسرین کردن، طبقه اولش رو ما مورد بررسی قرار دادیم که غیر از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که در بردارنده مقام عصمت هست، ما بقیشون هزار و یک مشکل دارند. برای اینکه بفهمیم و ارزش علمی بخوایم بدیم به دریافت‌های قرآنی که از چه منبع و مستری باید این معارف رو اخذ کرد، ما متعرض گوشه ای از مطالب شدیم و ما قسمتی از مطالب رو عرض کردیم. طبقات المفسرین اهل سنت، اونم طبقه اول رو، لذا چون مرتبط به بحث میشد و رنگ علمی بحث رو بیشتر نشون میداد، ما متعرض اون دو تا مقدمه شدیم. بعد وارد بحث از آیه شریفه تطهیر که شدیم، گفتیم آقا خودمون باشیم و دلالت آیه شریفه چی میفهمیم. قبل از آنی که بخوایم قرائت‌های مختلف رو بفهمیم و نگاهی داشته باشیم به قیل و قال‌هایی که دلیل آیه شده، خودمون و آیه شریفه چی میفهمیم، مفردات آیه چی میگه، دلالت آیه چه مطلبی رو روشن میکنه. چندین جلسه در مورد مفردات آیه، دلالت و مفهوم آیه بحث شد. بعد از پایان اون مطلب وارد قیل و قال‌ها شدیم، احتمال‌ها و قرائت‌های مطرح شد که هیچ کدوم با مفهوم آیه سازگاری نداشت، با دلالت آیه تطبیق نمی‌کرد. قیل و قال و احتمال و قرائتی مقبول است از جهت علمی که همخوانی و تطبیق با مفهوم و دلالت آیه پیدا کنه. کلام اکرمه رو به عنوان اولین قرائت مطرح کردیم که اکرمه قائل به این بود که فقط و فقط همسران پیغمبر هستند. خب خود اکرمه رو از جهت شخصیت رجالی تحلیل و آنالیزش کردیم. اولین نکته این بودش که اکرمه که قائل به این مطلب شده، خودش کی هستش؟ محلی از اعراب داره یا نداره؟ به جای وصل هست یا نه؟ وقتی کسی خودش حیثیت علمی و اعتباری نداشته باشه در مجامع علمی، از جهت رجالی به جایی وصل نبوده باشد، حرفش هم مورد اعتبار به این زودی واقع نمیشه. ما اول در مورد شخصیت اکرمه سخن گفتیم، از کتب معتبر اهل تسنن، کلام مالک، احمد حنبل، شافعی، شمس الدین ذهبی، یحیی بن معین و دیگران از بزرگان اهل فقه و رجال اهل سنت و حدیث اهل سنت رو مطرح کردیم. بی پایه بودن و بی اعتبار بودن شخصیت اکرمه رو مطرح کردیم. بعد نشستیم به پای نقد کلامش، گرچه موضوعیتی پیدا دیگه نمی کرد، اما از این جهت که جوانب تمام بحث رعایت شده باشه، قرائت اکرمه‌ای که از خوارج بود و از کذابین بود رو مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که هیچ تطبیقی با مفهوم و دلالت آیه پیدا نمی کرد. قرائت دوم و احتمال دوم این بودش که جمع کثیری از اهل سنت پذیرفته اند این هستش که پیامبر و همسران پیغمبر جزء اهل البیت آیه بودند. چون ما در بررسی مفهومی آیه به اینجا رسیدیم که اهل البیت یک مفهوم لغوی نیست، گرچه اگر مفهوم لغوی باشد با اون بیانی که در یک جلسه فقط ممحض در اون مطلب سخن گفتیم که اهل البیت الف و لامش میتونه الف و لام عهد باشه، به چه بیانی؟ عهد ذکری نیست، عهد ذهنی است، میتواند بدل از مضاف الیه محذوف باشه که اون هم توضیح دادیم که اگر عهد ذهنی و الف و لام بدل از مضاف الیه محذوف بوده باشد، باز از جهت مفهوم لغوی حرف ما مورد تأیید میشه، کلام امامیه تثبیت میشه. گذشته از اون مطلب ما این مطلب رو قائل شدیم که اهل البیت در آیه شریفه یک واژه اصطلاحی است. وقتی واژه اصطلاحی شد یعنی خدا جعل اصطلاح کرده، پس خود خداوندم باید مبین بوده باشد از لسان پیامبر یا در آیات قرآن. به این نکته رسیدیم که قرائتی که تصریح میکنه پیامبر و زنان پیغمبر جز اهل البیت هستن، باز همخوانیه با مفهوم آیه پیدا نمیکنه. توضیحش گذشت. قرائت سوم و احتمال سوم کلام زید بن ارقم بود در صحیح مسلم که میگفت اهل البیت کسانی هستن که هم آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر. در یک جلسه مجزا پاسخ به اون دادیم. در جلسه بعد قرائت شاذ دیگری رو می‌خواستیم جوانب تمام مسئله رسیدگی شده باشه، آمدیم قرائت شاذی که روح المعانی آلوسی مطرح کرده ذیل آیه که اهل بیت الله الحرامند یا اهل بیت منظور اهل مسجد النبی هستن رو مورد بررسی قرار دادیم. و دیدیم هیچ همخوانی با آیه شریفه پیدا نمی‌کنه. بعد از بررسی قرائت ها و احتمالاتی که ذیل آیه شریف مطرح شده است، حالا میخواییم بشینیم پای کلام خود پیغمبر. اینا قرائت هایی بودش که غیر معصوم فرموده بود. خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اولین مفسر و اولین مبین و بزرگترین مفسر قرآن و مبین قرآن در ذیل آیه شریفه تطهیر در مقام بیان از لفظ اهل البیت چی فرموده اند؟ متعدد مفسرین اهل سنت، محدثین اهل سنت، مورخین اهل سنت در مورد اصحاب کسا و مصادیق واقعی اهل البیت در آیه شریفه تطهیر حدیث نقل کردند. بیش از 300 نفر از علمای بزرگ اهل سنت از زمان احمد حنبل و قبل از اون تا به معاصرین اهل سنت اقرار و تصریح کرده اند بر بیان احادیثی از خاتم الانبیا که پیامبر اکرم سلام الله علیه و آله و سلم اهل البیت در آیه شریفه تطهیر رو مخصوص کردن به خمسه طیبه: خود پیامبر، امیرالمومنین، امام مجتبی، سید الشهدا، فاطمه زهرا صلوات الله علیهم اجمعین. به نمونه از احادیثش توجه کنید تا من نام بزرگان اهل سنت رو به حساب بعد از این قرائت احادیث خدمتون عرض کنم. المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، از ابوالعباس محمد ابن یعقوب، از عباس ابن محمد دوری، از عثمان ابن عمر، از عبدالرحمن ابن عبدالله ابن دینار، از شریک ابن ابی نمر، از عطا ابن یسار، عن ام سلمه رضی الله عنها انها قالت فی بیتی نزلت هذه الآیه به سند صحیح. حاکم نیشابوری حدیثی رو نقل میکنه از ام سلمه که قالت ام سلمه فی بیتی نزلت هذه الآیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، و یطهرکم تطهیرا. قالت ام سلمه فارسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى علی و فاطمه والحسن والحسین رضوان الله علیهم اجمعین فقال اللهم هؤلاء اهل بیتی. ام سلمه به سند صحیح بنابر روایت المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری میگه وجود مقدس خاتم الانبیا در خانه من بودند، امر فرمودند اهل بیت حاضر بشند. اهل بیت کیا بودند؟ فاطمه زهرا، علی بن ابی طالب، امام حسین و آقا سید الشهدا حسین ابن علی سلام الله علیهم اجمعین. دعوتشون کرد، بعد فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی، در خانه همسر خود فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی و ام سلمه رو دخیل نکرد. در ادامه ام سلمه میگه قالت ام سلمه یا رسول الله و انا من اهل البیت، من از اهل بیت نیستم؟ حضرت فرمودن انک اهلی خیر، تو از همسران من و از اهل من به معنای لغوی هستی، خیرم هست، آقاد به خیر هستی، ولیکن هاولا اهل بیتی، تو اهل من هستی اما اهل بیت من نیستی. هاولا اهل بیتی، فقط این چهار نفر اهل بیت من هستن. بعد چی میگه حاکم در ادامه؟ میگه هادا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجا، هادا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجا. این حدیث جایگاهش در صحیح بخاری است اما صحیح بخاری اون رو نقل نکرده، بنابر شرطی که بخاری مطرح کرده است در صحت احادیث، این سند با شرط بخاری همخوانی داره گرچه او نقل نکرده است. باز حدثنا ابو العباس محمد ابن یعقوب انبع العباس ابن الولید ابن مزید اخبرنی ابی قال سمعت الاوزاعی یقول حدثنی ابو عمار قال حدثنی واثله ابن اسقع رضی الله عنه قال جئت علیا رضی الله عنه فلم اجده فقالت فاطمه رضی الله عنها انطلق الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، البته صلوات بر آل ندارد اینجا، بنده میفرستم، یدعوه فاجلس فجاء مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فدخل و دخلت معهما قال فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسنا و حسینا فاجلس کل واحد منهما على فخذه و ادنا فاطمه من حجره و زوجها ثم لف عليهم ثوبه و انا شاهد فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا اللهم هؤلاء اهل بيتي. وجود مقدس پیامبر امیرالمؤمنین رو طلب کردند، فاطمه زهرا رو طلب کردند، حسنین رو طلب کردند. وقتی که پنجتن با وجود مقدس پیامبر کامل شد، عبا یا کسا یا پارچه رو انداختن به سر و روی همشون، بعد آیه شریفه تطهیر رو قرائت کردند و فرمودن اللهم هؤلاء اهل بیتی. انداختن این کسا به سر و روی این پنج نفر، پیامبر میخواد مصادیق رو محدود کنه، اللهم هؤلاء اهل بیتی. برید در المستدرک و علی الصحیحین جلد دو صفحه 416 کتاب و تفسیر مطلب رو ببینید. اون وقت چی میگه؟ چی میگه؟ مهم کلام حاکم نیشابوری است. در ذیل همین حدیث میگه هادا حدیثون صحیح علا شرط مسلم ولم یخرجا. این حدیث بنابر مبنای رجالی و حدیثی مسلم صحیح است، اگرچه مسلم در کتاب خودش نقل نکرده است. در تلخیص مستدرک شمس الدین ذهبی وافق الحاکم علی تصحیح، شمس الدین ذهبی کلام حاکم نیشابوری رو در ذیل این حدیث تصحیح میکنه. شمس الدین ذهبی که کوشیده است مستدرک و علی صحیحین حاکم رو تلخیصش کنه تا توانسته فضائل مولا رو حذف کند یا تقطیع کند یا مورد نامهربانی قرار دهد. مثلا از باب نمونه، حدیثی است در المستدرک و علی صحیحین، حاکم نیشابوری بعد از نقل حدیث تصریح میکنه که به این حدیث از جهت سندی صحیح است، اگرچه مسلم و بخاری نقلش نکردن. و اون حدیث این است که وقتی وجود مقدسه بی بی دو عالم بانوی خلقت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عالم قیامت وارد عرصه محشر میشود، ندا میاد غضوا ابصارکم، چشها بسته سرها رو بیفکنید روی زمین، ناموس خدا میخواد وارد محشر بشه. بعد با اون جلالت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میشوند. خداوند مقام شفاعت رو در وجود مقدس فاطمه زهرا متجلی میکند برای عالم محشر. این مطلب رو تصحیح سند میکنه حاکم نیشابوری. اما شمس الدین ذهبی وقتی به این حدیث میرسه نمیتونه اشکال سندی بکنه، به متن اشکال میگیره، میگه یشهد القلب علا کذبه. روی چه منطقی؟ به چه دلیل علمی؟ هیچ دلیلی رو ارائه نمی کنه. یشهد القلب علا کذبه، قلب شهادت میدهد بر کذب این مطلب. چرا؟ دلیل چی هستش؟ دلیل نداره، دلیل ندارد. نه اشکال سندی میتونه بکنه، نه اشکال متنی میتونه بکنه، اما چون قلب مریض احوال هست میگه این متن دروغ است. چرا دروغه؟ به چه دلیل؟ شمس الدین ذهبی که در سرتاسر المستدرک و علی الصحیحین کوشیده است فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو یا حذفش کنه از کتاب یا با نامهربانی این چنین ناجوان مردانه و غیر علمی حتاکی کند، اما به ذیل این حدیث که میرسد تصحیح سند میکنه و موافقت میکند با کلام حاکم نیشابوری. یعنی چی؟ یعنی اللهم هؤلاء اهل بیتی در نزد من شمس الدین ذهبی پذیرفته است. در کنار ابن حجر عسقلانی از بزرگان رجال اهل سنت هستند. تمام وهابیت با تمام اندیشه هایی که وهابیت دارند، وهابیتی که در حجازند، وهابیتی که در شبه قاره هستند، وهابیتی که در مصر هستند، با تمام اندیشه های وهابیتی که در اقصی نقاط عالم وجود داره، شمس الدین ذهبی و ابن حجر عسقلانی از بزرگان علم رجالشون هست. با این حدیث میخوان چی کار کنند و با این تصحیح سند چه حرفی برای گفتن دارند؟ این حدیث با صحت سند همخوانی داره با متن آیه، با متن آیه و با مفهومی که از آیه استفاده می شود. اما شمس الدین ذهبی و رواه الذهبی به اسناده له عن شهر ابن هوشب عن ام سلمه، روایت دیگری رو شمس الدین ذهبی در همین راستا نقل میکنه به همراه یک اضافه، و اون اضافه این است: قالت، ام سلمه میگه، فادخلت رأسی فقلت یا رسول الله و انا معکم. ام سلمه میگه منم سرم رو کردم زیر کسا، گفتم یا رسول الله منم جز اهل البیت هستم. پیامبر فرمودن انت الا خیر، انت الا خیر، تو بر خیر هستی. اما نفرمودند، نفرمودند که تو انت من اهل بیتی، نفرمودند، فقط گفتن انت الا خیر. بیشترین نقل در کتب در ذیل آیه شریفه تطهیر از ام سلمه هست. گرچه ابن حجر مکی در سوائق محرقه تصریح می کند که محب الدین طبری گفته آیه شریفه تطهیر تکرر نزول داشته است، هم در خانه فاطمه زهرا بوده است، تصریح میکنه محب الدین طبری، نقل ابن حجر مکیس تصریح میکنه تکرر نزول آیه شریفه تطهیر هم در خانه فاطمه، هم در خانه ام سلمه، هم در خانه عایشه، هم در خانه زینب بنت جحش. آیه شریفه تطهیر چندین بار تکرر داشته است، یه بار نبوده است. آقا میشه اصلا آیه تکرر نزول داشته باشه؟ بله میشه. الاتقان سیوطی تصریح میکنه بابی داره به نام باب و تکرر نزول الآیات. اینی که بعضی از آیات چند بار بر قلب پیامبر نازل شود وجود داره، بوده است، اصلش هم پذیرفته شده است. لحاظا هم خانه صدیقه طاهره، هم خانه ام سلمه، هم عایشه، هم زینب بنت جحش جایگاهی بوده است که آیه شریفه تطهیر نازل شده است. اینی که میگن در خانه ام سلمه است، شهرت حدیث آیه تطهیر هم میرساند که آیا در خانه ام سلمه بوده باشد؟ ما هم قبول داریم در خانه ام سلمه است، اما کی گفته در خانه فاطمه زهرا نبوده است؟ کی گفته نبوده است؟ سند صحیح است در مورد اون حدیث شریف کسایی که مرسوم است مردم قرائت میکنن، علما هم قرائت کردن، به بزرگترها و کوچکترها یاد دادند. لحاظا اصل آیه شریفه تطهیر تکرر نزول داره و عده از آقایونی که به این مطلب گیر میدن سر همین موضوع که اصلا نسبت به این موضوع علمی ندارند. من برخورد داشتم، طرف میگه اگر بپذیریم در خانه حضرت زهرا بوده پس بار حدیث ام سلمه چیکار کنیم؟ مشهور این است که در اونجا بوده، ما هم قبول داریم در اونجا بوده، اما کی گفته اونجا؟ دیگه رو نفی میکنه. آیه شریفه سأل سائلون به عذاب واقع تکرار نزول دارد، چون یکی از اشکالات اینه که این آیه فقط در قدیر خم نبوده. اگر بپذیریم این شبهه رو خیلی جواب راحته، اولا که زیر بار این شبهه نمیریم. اگر هم بریم و بپذیریم که این آیه قبل از قدیر هم نازل شده، در قدیر خم هم نازل شده، سندهای تاریخی متقن وجود داره، این آیه از آیاتی است که دو بار بر قلب پیامبر نازل شده، هیچ بودی ندارد. لازم این قانون تو دستتون باشه، باب و تکرر نزول الآیات. بعضی از شبهات با این قانون قابل جواب و قابل دفع و رد میشه. بیشترین روایات در خانه ام سلمه نسبت به خانه ام سلمه معطوف شده است و لحاظا عبارات متعدده. ابن حجر مکی از محب الدین طبری میگه، میگه اینی که روایات در خانه ام سلمه هم متعدد نقل شده به خاطر اینه که این آیه در خانه ام سلمه هم تکرر نزول داشته است، نه فقط در خانه های متعدد، در یک خانه هم بیش از یک بار آمده است. لحاظا در بعضی از روایات آمده که ام سلمه به پیامبر عرضه داشتن یا رسول الله انا من اهل البیت، منم از اهل بیت هستم. پیامبر این چنین فرمودند انک الا خیر، انک من ازواج النبی و ما قال انک من اهل البیت. پیغمبر فرمود تو از همسران پیغمبری. اما از اهل بیت پیغمبر نیستی. شواهد و تنزیل، حاکم حسکانی، جلد 2 صفحه 24. من عبارت عربی رو که قرائت میکنم خودتون سرچ کنید ذیل آیات شریفه، ببینید انبوه تفاصیل رو. از باب نمونه آدرس عرض میکنم. در روایت دیگر ام سلمه میگه، میگه به پیغمبر عرضه داشتم انا من اهل البیت، من از اهل البیت هستم. پیامبر فرمودن انت من صالح نسائی، تو از پرهیزگاران و از صالحات همسران من هستی. قالت ام سلمه فلو کان قال نعم، ای کاش پیغمبر میگفت نعم، کان احب الی مما طلع علیه الشمس و تغرب. ای کاش ام سلمه میگه ای کاش پیامبر به من میگفت تو هم جز اهل بیت هستی، از آنچه خورشید بر او طلوع میکند و غروب میکند پیش من محبوب تر بود. در حدیث دیگر وجود مقدس پیامبر خطاب به ام سلمه فرمودن انک الا خیر، تو از اهل بیت نیستی اما عاقبت به خیری. اینا تمام هشدار است که بعضی از همسران پیغمبر عاقبت به خیر نخواهند بود، که ام سلمه داره عاقبت به خیر میشه. انک من صالح نسائی قرینه است و کنایه است که به اینکه همه همسران پیغمبر صالح نخواهند بود، اما ام سلمه از صالحات است. قالت ام سلمه فرفعت الکساء، اون پارچه رو کنار زدم. در بعضی از روایات این آمده لأدخلم معهم، برای اینکه خودم رو قاطی 5 تن آل عبا کنم. فجوابهم من یدی، وجود مقدس پیغمبر کشید پارچه رو از دست من و قال انک علی خیر، تو عاقبت به خیری اما جزء اهل البیت نیستی، جزء اهل البیت نیستی. اون آدرسی که از سوائق خدمتون عرض کردم از محب الدین طبری نقل میکنه صفحه 222 هستش. پس روایاتی که شأن نزول آیه شریفه تطهیر رو معطوف به 5 تن آل عبا میداند در خانه های همسران پیامبر، من جمله بیشترین در خانه ام سلمه است. و محب الدین طبری بنابر نقل ابن حجر تصریح داره در سوائق محرق صفحه 222، اینی که روایات متعدد سخن گفته به خاطر این است که تکرر نزول داشته در خانه های همسران پیغمبر. لازم در یک شأن نزول ام سلمه این سوال کرده، در شأن نزول دیگر این چنین سخن گفته و همه قابل جمع است. اینا هیچ کدوم در جهت تضاد هم دیگر سخن نگفته. ثم قال شمس الدین ذهبی، اون آدرسی که از شمس الدین ذهبی نقل کردم و رواه الذهبی به اسناد له عن شهر ابن هوشب عن ام سلمه در سیر و اعلام نبلا جلد 10 صفحه 346. ثم قال شمس الدین ذهبی رواه ترمذی مختصرا و صححه من طریق الثوری عن زبید عن شهر ابن حوشب. شمس الدین ذهبی تصریح میکنه در همون آدرس سیر و اعلام نبلا جلد 10 صفحه 346 که علاوه بر بزرگان دیگر حتی مثل ترمذی هم حدیث رو نقل میکنه و حتی ترمذی بعد از نقل حدیث تصحیح سند هم کرده است. در سوائق محرقه ابن حجر مکی صفحه 85 قال الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. چی میگه؟ قال ابن حجر اکثر المفسرین الا انها نزلت فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اکثر مفسرین قائلن که آیه شریفه تطهیر در مورد علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و حسن این سلام الله علیهم اجمعین نازل شده است. چرا؟ لتذکیر ضمیر انکم و ما بعده که یطهرکم هستش. خاطرتون هست آلوسی در ذیل آیه تطهیر چه اشکالی کرد؟ اشکال این بودش که ضمیر کم با توجه به کلمه اهل آمده است. اگر بپذیریم چند تا اشکال بهش وارد بود، مراجعه کنید ببینید اشکالات چی بودش. یکیشو میخوام عرض کنم. یکی از اشکالات مهم بر کلام آلوسی این است، اگر بپذیریم که انما یرید الله لیذهب عنکم به لحاظ واژه اهل در اهل البیت آمده، یطهرکم دوباره به اعتبار اهل آمده، چرا در آیه بعد که خدا می‌فرماید فی بیوتکن و ذکرن ما یتلا فی بیوتکن، نه در کنه باید میگفت کم، چرا خدا در ادامه دیگه نیامد کنه رو آوردش کم نگفت؟ اگر به اعتبار اهل کم شد قبل از کم و بعد از کم، باید تا آخر کم بیاد، چرا کنه شد؟ پس مخاطبین فرق دارن، قصه فرق میکنه اینجا. به اعتبار لفظ اهل کم نشد، نشد. اما بزرگانی از اهل تسنن که از قرون ابتدایی تا به معاصرین زمان ما آیه شریفه تطهیر رو نقل فرمودند و در ذیل آیه شریفه احادیث رو متوجه خمسه طیبه می دانند و نقل احادیث صحیحه در کتبشون به وفور آمده است. احمد حنبل متوفای 241، عبدالحمید کشی متوفای 249، مسلم ابن حجاج صاحب صحیح مسلم متوفای 261، ابو حاتم رازی متوفای سنه 277، احمد ابن عبدالخالق بزار متوفای 292، محمد ابن عیسی ترمذی متوفای سنه 297، احمد ابن شعیب نسائی متوفای سنه 303، ابو عبدالله محمد ابن علی حکیم ترمذی، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری سنه 310، ابن ابی حاتم متوفای سنه 327، سلیمان ابن احمد تبرانی متوفای 360، حاکم نیشابوری متوفای 405، ابو نعیم اصفهانی متوفای 430، ابو بکر احمد ابن حسین بیهقی متوفای سنه 458، خطیب بغدادی متوفای 463، ابن عثیر متوفای 606، شمس الدین ذهبی متوفای 748، جلال سیوطی متوفای 911، و جمع کثیری که بالغ بر 300 نفر از بزرگان اهل سنت است. میشه همه رو قرائت کرد، همه رو یک به یک اسم برد، اما بحث به درازا کشیده میشه. اهل تحقیق میتونن خودشون مراجعه داشته باشن. فضای مجازی اینترنت، سرچ کردن آیه شریفه تطهیر و اصل حدیث مملو و از ناقلینش، از مورخین، محدثین و مفسرین بزرگ اهل تسنن. اما عده‌ای از بزرگان اهل سنت که تصحیح سند کرده اند، علاوه بر نقل حدیث تصحیح سند کرده اند، شمس الدین ذهبی در تلخیص، حاکم نیشابوری در المستدرک که این دوتا عرض شد، ترمذی بنابر نقل شمس الدین ذهبی در صحیح خودش و تصحیح سندی که در اونجا ارائه کرده است، احمد حنبل در مسند بنابر قانونی که احمد حنبل خودش اقرار کرده در مقدمه کتاب و ملتزم هست احادیثی که صحیح هست در مسندش نقل بشه، مسلم در کتاب صحیح خود که اهل سنت بر این باورن اصح کتب عند اهل سنت بعد القرآن صحیحین هست، تمام روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم صحیح هستند، ابن حبان در صحیح خود این حدیث رو نقل کرده است. و عجیب از ابن تیمیه، عجیب از ابن تیمیه، ابن تیمیه ای که قائل به تشبیه و تجسیم خداوند است، در باب خاتم الانبیا جسارت کرده است، در باب امیر المومنین علی ابن ابی طالب بارها جسارت کرده، چیزی رو وانگذاشته در دشمنی به پیغمبر، به قرآن و اطرت پیغمبر. اما عجیب از ابن تیمیه است، کلامش رو قرائت میکنم: و اما حدیث الکساء فهو صحیح، و اما حدیث الکساء فهو صحیح رواه احمد و ترمذی من حدیث ام سلمه و رواه مسلم فی صحیحه من حدیث عایشه. تصریح میکنه ابن تیمیه به صحت حدیث کسا در ذیل آیه شریفه تطهیر، بعدم میگه صحیح مسلم نقلش میکنه از عایشه، احمد نقلش میکنه، ترمذی نقلش میکنه. مراجعه کنید به منهاج السنه جلد 5 صفحه 13. پس بنابر اقرارات بزرگان اهل تسنن که جمله ایش رو ما عرض کردیم، نه به تمامه، دلالت آیه شریفه تطهیر بر اهل البیت اعطاء مقام عصمت است. اقرار بزرگان در ذیل این آیه با بیان احادیث دلالت بر این داره که این اهل البیت فقط و فقط میشه خمسه طیبه: امیر المومنین، فاطمه زهرا، حسنین و وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیهم اجمعین. کلام عجیبی از ابو جعفر طحاوی نقل شده. ابو جعفر طحاوی از بزرگان اهل تسنن هست. اگر بخواید ترجمه او رو ببینید، شمس الدین ذهبی در سیر و اعلام نبلا به بزرگی از ابو جعفر طحاوی سخن گفته. کلام او این است: الطحاوی الامام العلامه الحافظ الكبير محدث الديار المصريه و فقیهها. کلام ابن یونس هم این چنین است. شمس الدین ذهبی میگه: و کان ثقتن ثبتن فقیهن عاقلن لم یخلف مثله. کسی جانشینش نشد. ابو جعفر طحاوی در کلمات شمس الدین ذهبی چنین داره تعریف میشه که کسی جانشین او نشد. ابو جعفر طحاوی در کتاب مشکل الآثار جلد 1 صفحه 332 تا 339، مشکل الآثار، بعضی از متن عربیش رو قرائت میکنم، اون چکیده مطلب رو خدمتون عرض میکنم. ابو جعفر طحاوی قال فی مشکل الآثار: باب و بیان مشکل ما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المراد به قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. من هم یکی از مشکلات در ذیل آیه شریفه تطهیر اینه که آقا مراد پیغمبر از اهل البیت من هم کیا بودند؟ حدثنا الربیع المرادی، حدثنا اسد ابن موسی، حدثنا حاتم ابن اسماعیل، حدثنا بکیر ابن مسمار، ان عامر ابن سعد، ان ابیه قال لما نزلت هذه الآیه دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا و فاطمه و حسنا و حسینا علیهم السلام و قال اللهم هؤلاء اهل بیتی. ابو جعفر طحاوی میگه در شناخت اهل البیت در آیه شریفه تطهیر اختلاف شده، اما اختلاف خیلی راحت حلش، مراجعه میکنیم به سنت پیغمبر. در سنت پیغمبر آمده است که مراد از اهل البیت علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام هستند. باز حدیث دیگری رو نقل میکنه در ادامه، قالت از ام سلمه قالت نزلت هذه الآیه فی رسول الله و علی و فاطمه و حسن و حسین انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد در ادامه میگه ام سلمه با ذکر اسانید، با ذکر اسانید میگه از ام سلمه، چقدر عجیب سخن میگه ابو جعفر طحاوی، میگه ثم انه اخرج به اسانید عدیده هذا الحدیث عن ام سلمه و فیها الدلاله الصریحه على اختصاص الايه به اهل بیت طاهرین. ابو جعفر طحاوی میگه اسانید صریحه وجود داره، روایات متعدد وجود داره که دلالت صریح است از ام سلمه که مراد از اهل البیت، اهل البیت طاهرین است، خمسه طیبه، نه همسران پیغمبر. بعد میگه ام سلمه خطاب به پیغمبر عرضه داشت و انا منهم، منم از اهل البیت هستم. پیغمبر فرمودن انت من ازواج النبی، انت علی خیر، انت علی خیر، انت من صالح نسائی. ولم اقول، پیغمبر نفرمودن، پیغمبر نفرمودن، ولم یقول، پیغمبر نفرمودن و انا منهم، اینو نگفتن، گفتن تو از ازواج نبی هستی. بعد ابو جعفر طحاوی این احادیثی که خدمتون عرض کردیم و نقل میکنه، قالت ام سلمه فقلت یا رسول الله انا من اهل البیت، قال ان لک عند الله خیرا. بعد ام سلمه میگه فوددت انه قال نعم، دوست داشتم پیغمبر میگفت آره. فکان احب الیه مما طلع علیه الشمس و تغرب، دوست داشتم از اون چی که خورشید بر او طلوع میکند و غروب میکند در نزد من محبوب تر بودش که پیغمبر منو جز اهل بیت حساب میکرد، اما نکرد پیغمبر. و قالت ام سلمه فرفعت الکسا لادخل معهم فجذبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال انک علی خیر. بعد قالت طحاوی فدل ما روینا من هذه الآثار مما کان من رسول الله الى ام سلمه مما ذکرنا فیها لم یرد بهی انها کانت مما اریده بهی مما فی الآیت المطلوبه فی هذا الباب و ان المراد بما فیها هم رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین دون من سواهم، دون من سواهم. تصریح ابو جعفر طحاوی است که اهل البیت فقط خمسه طیبه هستند و هیچ کس دیگری جزء اهل البیت آیه شریفه تطهیر نمی باشد. مراجعه کنید به مشکل الآثار ابو جعفر طحاوی جلد 1 صفحه 332 تا 339. پس تا اینجا این مطلب به انجام رسید که بنابر سنت قطعیه خاتم الانبیا و تصریح بزرگانی من جمله ابو جعفر طحاوی و دیگران، این آیه شریفه مصداق اهل البیت رو متوجه فقط و فقط خاتم الانبیا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام حسن مجتبی و سید الشهدا حسین ابن علی سلام الله علیهم اجمعین می داند. انشالله که به حق وجود مقدس خاتم الانبیا خداوند معرفت ما رو افزون بفرماید، درک ما، فهم ما رو نسبت به آیات شریف قرآن فهم و درک سلیم و صحیحی قرار دهد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.